بشنوید برنامه ی فیض حضور رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای احمد باوی. این جانب با شهید مصطفی ابراهیمی مجد در یکی از پایگاه‌های ستاد جنگ‌های نامنظم که مقر بچه‌های تخریب بود آشنا شدم. اوایل جنگ ستاد جنگ‌های نامنظم گروه تخریب نداشت، بلکه گروهی از افراد رو که مایل به عملیات چریکی بودن حدود 1-2 هفته آموزش نظامی می‌دادن و بعد در مناطقی که گروه شهید چمران خط دفاعی داشت وارد جنگ و گریز با دشمنان بعثی می شدن. چون در اون اوایل تعداد نفراتمون کم بود، مجبور بودیم به صورت ماموریتی عمل کنیم، یعنی می بایست بعد از حمله و ضربه به دشمن به طریق عملیات چریکی منطقه رو ترک و به مقرمون برگردیم. مقر ما در اهواز در محله کیان پارس بود. مسئول ما اول شخص دیگری بود که بعد از او شهید مجد را به عنوان سرپرست جدید برای ما انتخاب کردند. از آنجایی که دشمن بعثی از مین استفاده میکرد، ضرورت آشنایی با مین و کاشت و برداشت اون احساس میشد. لذا وظیفه اصلی گروه ما ایجاب میکرد که با مین آشنا باشیم. از این رو بود که گروه تخریب تشکیل شد. شهید چمران در شروع کار از برادران حزب اللهی ارتش که با آنان آشنایی داشت جهت آموزش افراد این گروه استفاده می کرد. مثلا جهت تخریب و ایجاد شکاف خاکریزهایی که عراقی ها در مقابل جنگ آب می گذاشتن، نیاز به استفاده از خرج های انفجاری بود که نحوه ساخت و کاربردش رو از برادران ارتشی آموزش دیدیم. البته آموزش های اونها بسیار کوتاه مدت و مختصر بود. مثلا در عرض چند دقیقه آشنایی با مین M19 که از گروه مین های ضد تانکه و در ارتش یکی از مین های شناخته شده می باشد را به ما آموزش دادند. ولی گویا وقت اونقدر کم بود یا برادران ارتشی ضرورت نمی دیدن که مین های دیگر همچون مین M21 موسوم به مین آنتونی رو هم به ما آموزش بدن. به طور مثال در عملیاتی در یک منطقه مین M19 رو کاشتیم. بعد از مدتی که ایران در اون منطقه پیشروی کرد، به مین‌هایی برخورد کردیم که با اون نوع آشنایی نداشتیم. بعد معلوم شد که برادران هوابرد ارتش در کنار محدوده ما مین‌های 21 کاشتن که ما با اونها آشنا نبودیم. لذا به برادران گروه گفته شد که به این مین‌ها دست نزنید تا برادران ارتشی خودشون اونها رو خونسا کنند و سپس ما مشغول جمع‌آوری مین‌های M19 شدیم. از اونجایی که افراد در نقاط مختلف و با فاصله مشغول جمع‌آوری بودند، هنگام پایان روز موقع برگشت معلوم شد که یکی از برادران غایبه. اون موقع بود که تازه دریافتیم صدای انفجار شدیدی که در میانه روز شنیدیم مربوط به انفجار مین M21 بوده و یکی از برادران توسط اون آسیب دیده. لطف خدا شامل حال ما بود که به ما توفیق داد که در میدانهای مین و کار با بمب‌های شناور و عملیات انفجاری حادثه مهمی نداشته باشیم. فقط بعد از 5 ماه کار دو نفر به نام‌های حسین دلبری و علی زاره از گروه تخریب شهید شدند.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یه کلمه گفتیم خدای ما هستی، باید واسطی.
یعنی این نیست اسلام به ما احتیاج، ما به اسلام احتیاج داریم. هر چی تو خطا بیفته ما واقعا خودمون روش میکنیم. واقعا این هم نعمت یه جنگ برامون.
اولین مربی تخریب در گروه تخریب ستاد جنگ های نامنظم شهید مچ بود. بعد از شهادت او علی زاره مربی تخریب شد و بعد از شهادت زاره ارثیه مربیگری تخریب به من رسید. تمام این تجربیات رو در میدانهای جنگ عراق و به صورت خودجوش و بدون آموزش های تئوریک به دست آوردیم. مثلا در اون اوایل در روزها که گرد و غبار بود و دید دشمن کم بود و یا هوا نزدیک غروب و به صورت گرگ و میش و یا صبحهای خیلی زود و یا شبهای مهتابی بود، کارهای کاشت و برداشت مینها را انجام می دادیم. ولی به تدریج و با گذشت زمان متوجه شدیم که چگونه از شبهای مهتابی بهتر می توان استفاده کرد. یا مثلا گاهی که در میدانهای مین راه برگشت رو گم می کردیم و به میدان مین دیگری برخورد می کردیم، به فکر افتادیم که چگونه می توان مشکل رو حل کرد. به فکرمون رسید که از طناب استفاده کنیم. ابتدا مثل ماهیگیرها دور دستمان طناب می پیچیدیم تا مسیر رفت را طناب کشی کرده و در برگشت راه رو گم نکنیم. ولی بعد دیدیم که این کار خیلی زحمت داره. بعد با هم فکری برادران به راه حل‌های بهتری دست پیدا کردیم. البته این همه توفیقات بدون عشق و ایمان و سوز و گداز الهی نصیب ما نمی‌شد. همه برادران با ایمان و عشق کار می‌کردند. مخصوصاً مسئول گروه شهید مجد که دارای اخلاق کریمانه و تابع ولایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود. کسی که شبانه روز با او بود می فهمید که او با دیگران فرق داره. ما در همان ساختمانی که با مجد دور هم بودیم و آموزش تخریب و غیر مطرح بود و یا جهت شناسایی و عملیات همراه او بودیم، دقیقاً این ویژگی های او رو حس می کردیم. گاهی اوقات هنگام فراغت که قرآن می خواند، مثلا موقعی که آیه نور رو می خوند، ما متوجه حالات روحانی و تعالی روحی او می شدیم. و یا گاهی که در احواز بودیم شبهای جمعه می گفت که باید دعای کمیل رو در حرم علی ابن محزیار بخوانیم و یا در آنجا به زیارت قبر کسانی که توفیق زیارت امام زمان رو پیدا کرده بودن می رفت. از جمله خانومی بود که موفق به دیدار حضرت شده بود و شهید مجد قبر او را زیارت می کرد. یا در زمان تدریس مبحث مین بحث اخلاقیات رو هم مطرح می کرد. در اون دوران مین هایی را که در درگیری ها یافت می شد به عقبه منتقل می کردیم و آن را می شکافتیم و توسط همان برادر ارتشی که سرهنگ تمام بود و قبلا در آمریکا دوره دیده بود و تخصصش در مین و خنثی‌سازی آن بود، جزوه آموزشی تنظیم می کردیم. و شهید مصطفی مجد برای آموزش آنها به رده‌های سپاه و ارتش اعزام می‌شد و چون نیروهای جنگ‌های نامنظم به صورت چریکی و هجومی با دشمن برخورد می‌کردند و از نظر علمی هم توسط شهید چمران تقویت می‌شدند، ایشان از لحاظ آموزشی قابلیت‌های خوبی داشتند، لذا می‌تونستند به تمام رده‌های نظامی از جمله سپاه و ارتش آموزش بدهند. شهید مجد در حین تدریس مسائل اخلاقی و ولایی را نیز مطرح می کرد و به ما هم شیوه را یاد داد که ما باید کارهای من را با عشق خدا و ولایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف انجام دهیم. در واقع می خواست یادآور ما باشد. کسی که از مین یک جزوه 4-5 برگی خوانده و بخواهد در شب تاریک در منطقه دشمن و در میدان مینی که زیر آتش مسلط دشمن است این مین را پیدا و خونسا کند و بگذارد کنار، با روش‌های معمولی و بدون نور ایمان و عمل صالح و استمداد از اولیای الله و یقین و باور دینی امکان ندارد. این حالتها جز با سوز و گداز و عشق به امام زمان به دست نمی آید. مثلا برای خود من همیشه این سوال بود که در مواقع عملیات و حمله به مواضع دشمن که با وسایل و امکانات و ماشینالات حرکت می کنیم و قهرن حرکات ما با سر و صدا همراه هست، علی‌رغم تمام مخفی کاری ها و ملاحظات بالاخره سر و صدای ما توسط دشمن شنیده می شه. ولی چرا متوجه حضور ما در منطقه نمیشه؟ این موضوع را از شهید مجد سوال کردم. از جواب او کاملا انسان میتوانست بفهمد که چگونه تجربیات همراه با بصیرت معنوی و نور الهی میتواند افراد را تیزبین و با بینش الهی بگرداند. خداوند پرنده ها و چرنده ها و حیوانات را مأمور میکند که برون جلوی دشمن سر صدا کنند و احتمالاً بعضی از آنها را هم بزنند و بکشند و گوششان به این صداها عادت کنند. بعد هنگام که ما می رویم و سر صدا می شنوند، خیال می کنند که سر صدای همان حیوانات می باشد و این سر صداها از همان حیوانات و روباه و پرنده هاست که قبلاً شنیده اند و چیزی نیست و با آن توجه نکنند تا ما بتوانیم به اندازه کافی به دشمن نزدیک شده و عملیاتمان را انجام دهیم. و یا بعضی حیوانات در میادین مین روی مین رفته و کشته می شوند و ما از بو و جسدشان متوجه میدان مین می شویم و در حقیقت باعث کشف میدان مین و تعیین مسیر حرکت ما می شویم. اینها مطالبی بود که شهید مجد به ما می گفت و من پیش خود می گفتم خدایا این تا کجای خط را می‌خواند؟ و به قول معروف تو مو می‌بینی و من پیچش مو. یکی دیگر از توفیقاتی که خداوند به بنده عنایت کرد آشنایی من با ستاد شهید چمران بود. بعدها که خواستم عضو سپاه بشم از من سوال کردند که تو چرا با بسیج همکاری نکردی؟ تو که اهل اهواز بودی. گفتم من چون پایان خدمت داشتم اول رفتم ارتش، ولی دیدم در ارتش به ما اسلحه نمیدن، دیدم این که به درد نمیخورد. من باید جایی برم که به من اسلحه بدن و آموزش و امکانات بدن و بتونم در عملیات شرکت کنم و با دشمن بعثی بجنگم. در بررسی ها دیدم بسیج هم از نظر امکانات ضعیف است، ولی گروه چمران هم آموزش می دهند و هم اسلحه و هم در عملیات های رزمی می تونیم شرکت کنیم. لذا در همان سال اول جنگ به گروه شهید چمران پیوسته و حدود یک سال و نیم با نیروهای چمران همکاری می‌کردند. اول به عنوان چریک و بعد هم به عنوان تخریبچی مشغول به کار شدند. زیرا در ارتش قبلاً با این گونه مسائل تا حدودی آشنایی داشتم. شهید چمران در صحبتاش با ما میگفت که ما نمیتونیم به صورت کلاسیک و با امکانات زیاد به دشمن حمله کنیم، زیرا ما امکانات زیادی نداریم. پس باید چه کار کنیم؟ باید با عملیات چریکی و جنگهای نامنظم، یعنی یک عده کم که دارای ایمان و شجاعت و عمل صالح و صبر و استقامت هستند و توانمند، به عده کثیری از دشمن حمله چریکی و ایذایی کنند و عده زیادی را به وحشت بیندازند و خواب و آسایش و خوراکشان را به هم بزنند و آنها مجبور بشن از مملکت ما فرار کنند. از این رو با حملات چریکی خود باعث ترس و وحشت دشمن می شدیم و او هم دست به اقدامات پیشگیرانه از جمله ایجاد موانع و میدان مین می زد و مین ضد نفر و مین ضد تانک و غیره کار می گذاشت و پشت این موانع مستقر می گردید. عراقی ها اولین میدان های مین را در جاده اهواز خرمشهر کیلومتر 15 طرف آب تیمور و طرف صفه کار گذاشته بودند و نیروهای شناسایی ما مین های ناشناخته رو می آوردن تا ما اونها رو شکافته و نحوه خونسا کردن اونها رو پیدا کنیم. به طور مثال یک نمونه مین واکسی M409 رو برای ما آورده بودند. با شهید مجد دور هم نشسته بودیم تا اون رو بشکافیم. پس از مدتی هم فکری هیچ راهی برای باز کردن اون پیدا نکردیم، لذا بنا شد که اون رو با اره برش بدیم. جالب این که مین همراه با چاشنی و مسلح بود. ما به آرامی شروع به اره کردن اون کردیم. بعد از مدتی کار کردن وقت نماز و نهار شد، موقتا کار رو تعطیل کردیم. بعد از نماز و نهار شهید مجد مین رو یک دور چرخوند. فرو رفتگی کوچکی در کنار مین توجه او رو به خود جلب کرد که تا اون موقع متوجه اون نشده بود. شهید مجد با نوک چاقو فشار کمی به اون فرو رفتگی وارد ساخت که به ناگاه در پوش بسیار کوچک پلاستیکی از جای خودش حرکت کرد و بیرون آمد. سپس چاشنی به بیرون افتاد. همچنین با کمال تعجب دیدیم که اره به پوسته چاشنی هم رسیده بود و اگر به خاطر نماز اول وقت که تأکید همیشگی شهید مجد بود کار را تعطیل نمی کردیم و به برشکاری ادامه داده بودیم، با اره شدن چاشنی مین منفجر و تمام 4-5 نفر ما صدمات شدید می دیدیم و دچار قطعی دست و پا و کوری و یا حتی مرگ می شدیم. خداوند چقدر به ما رحم کرد که ما باید به برکت نماز اول وقت کار را تعطیل کنیم و بعد از نماز و صرف نهار و برگشت به کار شهید مجد متوجه اون فرو رفتگی بشه و از اره کردن منصرف بشیم و از خطر در امان بمونیم.
قصه نون و پنیر و پسته یادت خرید 20 قسطه؟ تروریست های ما ریسک هسته.
همه ی اینا
ریسک هسته.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
Heaven, more ahead as
حد جهان بی حد و اندام شود خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت روی کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت بی تو اگر سرخ بود بی تو اگر سرخ بود بر اثر غازه شود
شود باره هد از
حد جهان بی حد و اندام شود خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود.